اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه 12 ماه مارچ سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و قبل از اینکه گزارش ها و مطالب صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه افغانستان از انتقال 306 زندانی افغان به شمول 4 زن که در ایران زندانی بودند به افغانستان خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه 21 اوت با نشر اعلامیه گفت که انتقال این زندانیان بر اساس موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران صورت گرفته است. در اعلامیه آمده است که در چارچوب موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران، زندانیان یاد شده متباقی حبس و محکومیت خود را در داخل افغانستان سپری خواهند کرد. بر اساس معلومات مقامات افغان، در مرحله دوم 400 زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل خواهند شد. آنتونی فاوچی، مشاور ارشد صحی رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که از سطح کنونی تطبیق واکسن کووید 19 در آمریکا برمی‌آید که این کشور تا اواخر آگوست یا اوایل سپتامبر به زندگی عادی پیش از شیوع همه‌گیری ویروس کرونا برخواهد گشت. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای فوچی در یک نشست خبری مجازی در مورد کارکرد تیم ویژه قصر سفید برای رسیدگی به کووید 19 گفت که معافیت کتلوی زمانی حاصل می شود که بین 70 تا 85 درصد جمعیت ایالات متحده در برابر کرونا ویروس معافیت داشته باشند. او گفت که با میزان و سرعت کنونی تطبیق واکسن کووید 19 در ایالات متحده تا پایان تابستان معافیت کتلوی حاصل خواهد شد. اما آقای فوچی گفت که تطبیق 2 میلیون تا 3 میلیون دوز واکسن در روز به گونه فزاینده جامعه را مسئول می کند. مشاور صحی قصر سفید گفت که با افزایش تطبیق واکسن و مسئول سازی آسیب پذیرترین افراد اجتماع، برخی محدودیت ها را که از سوی حکومت برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس وضع شده است می توان برداشت.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، حملات حوثی ها یمن را بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی تقبیح کرد. آقای بلینکن در صفحه توییتر خود نگاشته است که ایالات متحده در محکوم کردن حملات حوثی های یمن بر عربستان سعودی و حملات بر ولایت مارب یمن با فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا ملحق می شود. وزیر خارجه آمریکا از جوانب درگیر در یمن خواست تا از طریق دفتر ویژه ملل متحد در امور یمن بر روند دیپلماتیک متوسل شده تا به یک صلح واقعی دست یابند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید با وجودی که واشنگتن ادعا میکند که طرفدار دیپلماسی است، نه پیشبرنده پالیسی ناکام حکومت برهبری ترامپ زیر نام اعمال فشار حداکثری، اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به خاطر منع انتقال پول خود ایران از کره جنوبی، به گفته آقای ظریف خودستایی میکند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته است که واشنگتن مخالف آزاد ساختن میلیاردها دلار پول ایران توسط کره جنوبی تا زمانی خواهد بود که تهران کاملا به تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای برگردد. آقای ظریف در صفحه توییتر خود نگاشته است که از این پول تنها برای مواد غذایی و ادویه استفاده خواهد شد. وزیر خارجه ایران تاکید کرده که تکرار پالیسی‌های مشابه کارگر نخواهد افتاد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که برای ترغیب و تشویق تهران جهت نشست پای میز مذاکره مشوق‌های یک جانبه ایران نخواهد شد. نت پرایس روز پنجشنبه 21 اوت گفت که اگر ایرانی‌ها این تصور را دارند که بدون هیچ گونه اقدام در راستای بازگشت کامل با اجرای مفادات توافقنامه هسته‌ای، ایالات متحده با آنها پیشنهادات می‌دهد یا اقدام انجام می‌دهد، باید بگوییم که برداشت اشتباهی دارند. آقای پرایس اضافه کرد که ایالات متحده صرفاً وقت ایران پای میز مذاکره برگردد آماده است پیشنهاداتی که موجب برگشت سریع‌تر دو طرف به مسیر اجرای متقابل کامل مفاد توافقنامه هسته‌ای می‌شود مورد بحث قرار دهد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امیلی هارن، سخنگوی شورای امنیت قصر سفید، از گفتگوی مقامات امنیتی آمریکا و اسرائیل درباره مسائل امنیتی منطقه از جمله ایران در نخستین جلسه مجازی گروه مشورتی استراتژیک دو کشور خبر داد. امیلی هارن روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که دو طرف در این جلسه دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل امنیتی شرق میانه و نگرانی‌های مشترک از جمله ایران شریک ساخته و عزم مشترک دو متحد را برای مقابله با چالش‌ها و تعهدات پیشرو در منطقه ابراز داشتند. منشی عمومی ملل متحد خواهان 5.5 میلیارد دلار برای جلوگیری از یک فاجعه برای 34 میلیون نفر در بیش از 30 کشور جهان شده است که فقط یک قدم از قحطی ناشی از درگیری ها فاصله دارند. انتونیو گوتریش روز پنجشنبه 21 اُحد به شورای امنیت ملل متحد گفت که بیش از 88 میلیون نفر در ختم سال 2020 میلادی با فاقگی حاد ناشی از جنگ و بی‌ثباتی مواجه بودند که به گفته آقای گوتریش افزایش 20% را در مقایسه با سال 2019 نشان می‌دهد. منشی عمومی ملل متحد هشدار داد که بدون اقدام عاجل میلیون‌ها انسان در آستانه گرسنگی شدید و مرگ قرار خواهند گرفت. توماس اندرسن، کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که گزارش‌های معتبر نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی میانمار کم از کم 70 نفر را کشتند و این گزارش‌ها بیانگر شواهد رو به افزایش جنایات علیه بشریت پس از کودتای ماه گذشته در میانمار است. آقای اندرسن همچنان شورای امنیت ملل متحد را به خاطر عدم پاسخگویی کافی در برابر خشونت‌ها سرزنش کرد و گفت که خشونت علیه مظاهره کنندگان و حتی مردم صلح‌آمیز نشسته در منازلشان رو به افزایش است. توماس اندرسن به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که نیروهای امنیتی روزانه ده‌ها، بعضی اوقات صدها نفر را بازداشت می‌کنند و در حال حاضر بیش از 2000 نفر از اول ماه فوریه بدین سو بازداشت شده‌اند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سفرش را به امارات متحده عربی به دلیل آنچه اختلافات دیپلماتیک با اردن عنوان شده لغو کرد. دفتر آقای نتانیاهو با نشر اعلامیه گفته است که این سفر به دلیل مشکلات در هماهنگی پرواز از حریم فضایی اردن به تعویق افتاده است. در این اعلامیه تاریخ دیگری برای سفر امارات متحده عرب مشخص نشده و این هم نگاشته شده که ناسازگاری اردن ظاهرا با لغو سفر برنامه‌ریزی شده شاهزاده حسین ولی عهد اردن به مسجد الاقصا در بیت المقدس پیوند دارد. اسرائیل مانع سفر شاهزاده اردن به بیت المقدس شد. در اعلامیه تذکر رفته که سفر شاهزاده حسین به دلیل مناقشه در مورد تدابیر امنیتی در ساحل لغو شده است. مقامات اردنی تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. قماندانی امنیه ولایت غزنی از پایان یافتن باجگیری از موترهای باربری توسط پلیس در مسیر شاهراها و راههای مواصلاتی ولسوالی های آن ولایت خبر میدهد. راننده ها نیز از تلاش های اخیر رهبری پلیس استقبال میکنند، اما میگویند که پلیس ترافیک از آنها هنوز هم در زمان عبور از داخل شهر پول میگیرند. و این گزارش از همکار ما توجه نمایید.
باجگیری پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در مسیر شاهراهای مواصلاتی به ویژه شاهراهایی که از مربوطات ولایت غزنی گذشته همیشه انتقادها و شکایتها را به دنبال داشته است. اما اخیراً قماندانی امنیه غزنی به مردم اطمینان می‌دهد که در این زمینه اقدامات جدی صورت گرفته و ده‌ها تن بر کنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس غزنی گفت:
"ما ممکن است سردار ورکو چی تقریبا یه نشتر بودی خواهیم پر طول غزنی که من یو در دو راپورت
و تمامی مردم اطمینان می‌دهیم. در یک ماه اخیر در تمامی غزنی یک شکایت ثبت نشده است که پلیس پول گرفته باشد. از این قبل اخوازی صورت می گرفت. اینها افراد بلند پایان نبودن. بیشتر سرباز بودن و تعدادشان به دهاتن می رسید که از وظیفه برکنار شده است و کسانی هستند که در مسیر راه ها پوسته داشتن. رانندگانی که در مسیر شهرهای کابل قندهار، غزنی، پکتیکا و دیگر راه های مواصلاتی رفت آمد دارند، در گذشته بارها گفته بودند که مجبور هستند به تمامی پوسته ها پول بدهن و بگذرن. این رانندگان همچنان ادعا داشتند که در صورت نپرداختن پول توهین، لتکوب و حتی زخمی شدند. آیا اصلاحات اخیر در مسیر راه‌های منتهی به غزنی که انجام شده است قناعت رانندگان را فراهم کرده است؟ اقبال و هارون راننده و خیرالله نماینده اتحادیه رانندگان کابل قندهار در پاسخ به این سوال گفتند:
ثابت خط غزنی که حرکت نکرد، قندهار بیشتر زد، پارا بیشتر زد، پیسه ما میرفت تا 15,000 از ما میرفت. آل انشاءالله طلاب پوستا موتانی خالی ترافیک ها میگیره، ترافیک ایسان سیرغندی، کلات، کندار، اینا میگیره، ترازو میگیره، نی طرفی که میگیره دیگه چیز نیست.
حالی دن طرفی غزنیز نگرفته، پشتر میگرفتی، پشتر نگرفته.
سیغا که چیدی مگنه نوری دل سوی ده، پدشل خاله که نوری دل سوی و نچاوری دلی. لجنډی رانیولې دی روزی دی کوتل تر سره پورې دی پک لکاندې چې تقریبا ته حدود 1.5 کیلومتر کې شهره دی موږ د غزنی په ولایت کې غاټه شهره او عمومي شهره چې په شارک دی و انسان د تعریف دی نه کولای سو چې دا موږ د ملک شارک ده کدا قطعه چې موږ ملک قطعه کیږي دا کوم وادي چې موږ سره کومندان صاحب کړی وي په ټولو باندې وفادار وو او په ودره ده
خاص دیگرین رانندگان ترمیم مجدد شهرهای کابل قندهار است که به گفته آنان بخش های زیاد از این مسیر در نتیجه انفجارها و رفت آمد موترها تخریب شده است. پس از اعتصاب کاری راننده های موترهای باربری و بستن شهرهای کابل قندهار و قندهار هرات به دلیل اخاذی و رفتار نامناسب پلیس، وزارت داخلی افغانستان در 19 حدود اعلام کرد که 135 منصوب پلیس از شاهراها و 51 منصوب دیگر از دروازه های کابل برکنار شد. همچنان مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان روزی پنجشنبه از پوسته های امنیتی منصوبین موظف در مسیر شاهرهای کابل ننگرهار بازدید کرده است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تصمیم وزارت معارف افغانستان در مورد ممنوعیت اجرای ترانه‌خوانی دختران در مجالسی که مردان حضور دارند با عکس‌العمل‌های گسترده شماری از خانواده‌های دانش آموزان دختر و فعالان حقوق بشر مواجه شده است. خانواده‌ها انتظار ملغا شدن این تصمیم را دارند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که توقع دارند تصامیم وزارت معارف ترویج کننده تبعیض جنسیتی نباشد. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
بر بنیاد تصمیم جدید وزارت معارف افغانستان دیگر حق اجرا در حضور مردان را ندارند. رویا 5 سال است عضو گروه ترانه‌خوانی مکتب است. او اب 10 سال دارد. با دیدنش آمدیم تا نظرش را در مورد تصمیم جدید وزارت معارف افغانستان بدانیم.
و ما فکر میکنم که اونا از همیال یک امارت اسلامی را پذیرفتن که بیشتر موانع را برای خانم ها ایجاد میکنن.
ریاست معارف کابل با ارسال نامه‌ای به مکاتب دولتی خصوصی و سواد حیاتی شهر کابل نگاشته که تیم های ترانه دانش آموزان دختر که بالای 12 سال سن داشته باشند در هر نوع برنامه اجازه ترانه خوانی ندارند. اما این ممنوعیت شامل مجالسی که در آن مردان حضور ندارند نمی شود. در نامه وزارت معارف افغانستان آمده که باید تلاش گردد تا اعضای گروه های ترانه مکاتب پایان تر از 12 سال سن داشته باشند.
بنابر درخواست مکرر دانش آموزان و والدین گرامی مبنی بر این که در دوره متوسطه و لیسه حجم درس ها بسیار زیاد هست و دانش آموزان نمی توانند که در کنار فراگیری دروس خیش و برنامه های تشریفاتی و اجرای ترانه ها و سرود ها هم وقت بگذارند. بنابراین تصمیم بر همی است تا در اجرای ترانه ها و سرود ها از دختران و پسرانی که در دوره ابتدای مصروف آموزش و پرورش هستند کمک گرفته شود.
اما رویای 10 ساله استدلال وزارت معارف را نمی پذیرد و خانواده اش نیز در کنار اوست.
فامیلا این مسئله را اصلا مطرح نکردن به خاطر که ما خود ما در هر برنامه که اشتراک کردیم اجازه فامیل ما به صورت کتبی داشتیم با خود.
با این واکنش هایی که ایجاد کرد نهادهای حقوق بشری اعلامیه داد، نهادهای حامی حکومت افغانستان و اعلان کرد یا حمایت ترانه‌خوانی اعلان حمایت از ترانه‌خوانی دختران کرد، فکر کنم ملغا میشه.
هرچند این تصمیم وزارت معارف موافقان نیز دارد، اما بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشر با آن مخالفت کردند. شماره آن را تبعیض جنسیتی دانسته و شماره هم مقدمه برای حضور طالبان.
قانون اساسی افغانستان گفته که ما باید از بر به بین انسان ها تبعیض نکنیم. در این معنی است که تصامیم دولت افغانستان از هر نهاد افغانستان باید به اساس از این گرفتن شد که یک گروه از جامعه به دلیل زن بودن و یا مرد بودنشان از بعض از حقوقشان محروم شد. اول باید این تصمیم به زودترین فرصت ملغا شود. کودکا باید به سرودخانی و ترانه‌خوانی خود ادامه بدن. دومی که وزارت معارف افغانستان باید وضاحت بده که تصمیم بر اساس چی شده، با در نظر داشت کدام رواندار شده.
نباید ترویج کننده تبعیض جنسیتی باشد. آنچه که در مکتوب وزارت معارف دیده میشه یک فکر پسرو عقب گرایانه و نابخردانه است. انتظار ما است که تصمیم گیری ها در وزارت معارف باید در راستای حمایت از حقوق اطفال باشد.
این نخستین تصمیم وزارت معارف افغانستان نیست که جنجالی می شود. پیش از این رنگینه حمیدی سرپرست این وزارت تصمیم گرفته بود که شاگردان صنف اول تا سوم در مساجد آموزش ببینند. اجرای آن تصمیم به محلات محدود شد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در مورد خروج نیروهای آمریکایی در ماه می هنوز تصمیم نگرفته ایم. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اهداف حکومت جدید ایالات متحده در قبال افغانستان با آقای گلپاچا مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی انجام دادم که پیشکش شما میگردد.
جناب آقای مجیدی، در حالی که ایالات متحده در نظر داره تا جنگ افغانستان پایان بده و عساکر خود به خانه برگردانه، اما برنامه طالبان هنوز هم در مورد رعایت از قانون اساسی، حقوق زنان و آینده بهتر برجسته نشده. در همچین وضعیت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چه تأثیر بر بود داخلی افغانستان به جا خواهد گذاشت؟
به نظر من بینشدن قوای امریکایی فعلا در افغانستان باعث از این خواهد شد که شما میکنید که دولت افغانستان در حال ساختن بود و یک جنگ نالد ایران شده قرار گرفت و ساختارهای همه که از بین رفته بود داستان ساخته میشه. بس نظامی هست، نظامی های ما فعلا الحمدلله قوای نظامی بسیار مجهز داریم، ولی تسلیحات ضرورت است. در ایسی تسلیحات اثر مندی میگذارن، چون سپاهی امریکا در مورد تسلیحات با دولت افغانستان است، گرچه دولت افغانستان قوای امنیتی منوعت شده معاهدات با حارم های نظامی را انجام میدن. با وجود از این در بسیاری بخش دولت امریکا خصوصا نظامی امریکا در بخش تسلیحات نظامی که ضرورت است با دولت افغانستان همکاری میکنند. بدون همکاری امریکا فکر میکنم که مشکلاتی با وجود میاد. بعد چیزی که نگم بیرون شدن بدون یک مژده خوش بر مردم افغانستان درباره سال این آتش برد بیرون شدن فقط تکراری همو جنگی که با تجاوز روسا بود و تکرار خواهد شد و در افغانستان متاسفانه جنگ شدت خواهد گرفت، قربانی بیشتر مردم های ملکی زیاد قربانی خواهد داد. در بسیاری مسائل دولت افغانستان مشکلات خود داره و این مشکلات میتونن دولت افغانستان داخل افغانستان.
جناب آقای مجیدی، در بود خارجی سیاسیون نقش کشورهای همسایه به خصوص هند، پاکستان و اخیراً ایران و روسیه را مثبت می‌دانند، چنانچه به خاطر حکومت مشارکتی با اونا تماس‌های هم برقرار شده. منطقه چقدر به حل قضیه افغانستان نزدیک شده به نظر شما؟
امیدوار هستیم که عملشون با به صحبتهایشان یکسان باشند، خصوصا کشور پاکستان، ایران و حتی به این وقت روسا که مداخله میکنند، تصیحات نظامی را به خدمت طالبا بگذارند، پاکستان یک بستر عمل بره طالبا هستند و ایران هم سرهای شب پیشرفته شبانه را بردارند که یک منزله هستند و امیدوار هستیم که در این هستا واقعا یا همکاری خوده بکنند. به نظر من خوب نیست که امریکا و یا قوای امریکایی تا وقتی در افغانستان باشند که یک سلح پایدار و پایزت برای مردم افغانستان دیگه نهایی نشوند و مردم افغانستان مطمئن شوند.
و به عنوان مقام مسئول در امور پارلمان افغانستان، در تحرکاتی که فعلا روی دست گرفته شده به خاطر آوردن صلح در افغانستان، آیا چیزی هست که شما را نسبت به آینده افغانستان نگران بسازد؟
نگرانی های هم وجود داره، امیده های هم وجود داره. ما فعلا عملیات نظامی 94 در نظامی را خود مکشم کنم، ولی بحث اییست که تنبیرشان برای ما بسیار اهم است و این برمود میشه با جامعه جهانی صنعتی کنترل در تنبیر کمک میکنن در دوامدار و قسمی که ضرورت است. اگر حکومت های شما مفکر نکنیم کنم مشکل داشته باشین و اگر حکومت های نظامی خصوصا نشن واقعا طرف مقابل یک روحیه میگیره و مداخلات همسایه شدیدتر میشن. هر کدامشان در افغانستان استراتژی هایی دارن و بر اساس هم استراتژی های خود بشنفتن و طالبان شما بشناسید که تفکر که میکنم هرچی با همسایه ما قبول خواهد کردن، خصوصا بحثایی که بحثای ضد منافع ملی افغانستان دارن، در اینجا تشویش های وجود دارد. در
جناب گلپاچا مجیدی، وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان، از صحبت شما جهان سپاس.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
زمانی که مسائل مهاجرت مطرح می شود، ایالات متحده برای داشتن سرحدات مسئول با نظم، امن و انسانی تلاش می ورزد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در کنفرانس مطبوعاتی اخیراً گفته است که ما در تعداد اجابهات مصروف کار هستیم. او گفت نخست ما باید ریشه اصلی مهاجرت را دریابیم، خاصتاً از کشورهای مثلث شمالی، گواتیمالا، هندوراس و السالوادور.
And that means working with those countries, working with Mexico, to over time deal with some of the drivers.
و این به مفهوم کار با این کشور است. کار با مکسیکو است تا در این مدت برخورده با برخی از محرکه های مهاجرت صورت گیرد. از آن جمله عدم امنیت، فقدان فرصت ها، فساد و سایر مسائلی که مردم را وامی دارد تا این تصمیم نهایت مشکل را که پشت پا زدن به همه چیز و عقب گذاشتن همه چیز است بگیرند و آنها به مسافرت دست بزنند که خیلی ها خطیر است و رفتن به جایی است که ممکن از آنها استقبال صورت بگیرد یا نگیرد.
وزیر خارجه میگوید راهی که در برابر این آزمون در پیش گرفته شود این است تا به مردم امید و فرصت فراهم شده تا به یک آینده مرفع در کشورهای خودشان نائل آیند. ایالات متحده راه‌های را جستجو می‌کند تا پروسه تقاضا برای پناهندگی سیاسی محفوظ، مسئول و انسانی شود. رئیس جمهور بایدن در صدد است تا توانایی را یک بار دیگر جایگزین کند تا پروسه پذیرش متقاضیان پناهندگی سیاسی در ایالات متحده ممکن گردد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که ما به شیوه های متواصل می شویم تا بتوانیم تقاضا برای پناهندگی سیاسی را در کشورهایی که از آن خارج می شوند تحت غور قرار دهیم. اما این کار زمانگیر می باشد. از این لحاظ وزیر خارجه برای مهاجران توصیه می کند تا انتظار بکشند.
Now is not the time to try to come to the United States if you're in the migrant protection protocol program.
این زمان مناسب برای آمدن به ایالات متحده نیست. هرگاه شما در برنامه پروتکل محافظت از مهاجران شامل هستید و شما جز این پروسه هستید، حالا یک پروسه روشن برای بررسی قضیه و پذیرش آن وجود دارد. اما هرگاه در این حالت قرار نداشته باشید، در این صورت این وقت مناسب برای آمدن نیست و نه هم زمان مناسب است تا این سفر پرمخاطره را بپذیرید، زیرا شما قادر نخواهید بود که به ایالات متحده مواصلت کنید.
ایالات متحده متعهد به حل معضلات مربوط به مهاجرت می باشد و می خواهد به ریشه اصلی آن بپردازد و پالیسی های را در این راستا عملی نماید که مسئول و انسانی باشد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یک محقق سازمان ملل متحد خواستار اقدام قویتر سازمان ملل متحد برای متوقف کردن نقض شدید حقوق بشر در کره شمالی شده است که ممکن بعضی از این اقدامات منجر به جنایت علیه بشریت باشد. این گزارش به شورای سازمان ملل متحد سپرده شده است. لیزا شلین خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
مبارزه با شیوع همه‌گیر ویروس کرونا محور اصلی نشست مجازی بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران ژاپن، هند و استرالیا خواهد بود. این گروه چهار کشور جهان به نام کواد نیز زیاد می شوند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در مورد این نشست مجازی که قرار است در اواخر این هفته برگزار شود چنین می گوید.
A range of issues, of course, will be discussed. We expect to be discussed, I should say, facing the global community.
طیف وسیعی از مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید بگم که ما انتظار داریم تا از تهدید کرونا که مردم جهان با اون روبرو است، گرفته تا همکاری‌های اقتصادی و همچنین بحران اقلیمی همه مورد بحث قرار گیرد.
این گروه از چهار کشور به گونه رسمی متحد نظامی نمی باشند، اما اغلب اوقات به عنوان یک نیروی قوی در برابر نفوذ روبرشت چین در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام دیده می شوند. نشست روز جمعه اولین نشست رهبران این چهار کشور است که از زمان تأسیس آن در سال 2007 برگزار می شود. شیلا ایسمت عضو ارشد در شورای روابط خارجی مستقر در واشنگتن است. او می گوید
All eyes are on how the Biden administration is going to be pursuing its Asia strategy. So this is a pretty big thing.
انتظار همه این است که حکومت جو بایدن چگونه استراتژی خود را در قبال آسیا دنبال خواهد کرد. بنابراین این نشست پر اهمیت است و از همین لحاظ در صدر اولویت‌های اداره تازه ایالات متحده قرار دارد.
انتظار می‌رود که در این نشست مجازی رهبران این چهار کشور در مورد دیپلماسی تهاجمی چین در قبال واکسن کرونا بحث کنند. این در حالی است که ایالات متحده طرحی را برای فراهم نمودن واکسن به خارج از کشور برنامه‌ریزی نکرده است، اما تعهد کرده است که 4 میلیارد دلار به کووکس که به نام سازمان ملل متحد برای توزیع جهانی واکسن است کمک شود. جستبن موریسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در مورد می گوید
ما میزان واکسین هایی را که برای کووکس جهت توزیع راه می شود و یا به دسترس کشورهای دوست قرار می گیرد تا حال مشخص نکرده ایم، اما ما متعهد به انجام این کمک ها هستیم.
بر اساس گزارش ها هند از دیگر اعضای این گروه می خواهد تا در ظرفیت تولید واکسن کرونا برای مقابله با دیپلماسی تهاجمی چین در قبال واکسن سرمایه گذاری کنند. شیلا سمیت باز هم از شورای روابط خارجی در مورد می گوید
And it will be done in a multilateral framework. Not just the Americans are going to do it, but as you saw, the commitment was to the WHO.
و این کار در یک چارچوب چند جانبه انجام خواهد شد. تنها آمریکایی‌ها آن را انجام نخواهند داد. همانطوری که شما دیدید، تعهد به سازمان جهانی صحت صورت گرفت. اما ما یک بار دیگر در پاسخ به این بیماری همگیر یک جا برمیگردیم. بنابراین من فکر می‌کنم مراحل اضافی اندک در اینجا وجود دارد. اما به نظرم حکومت جو بایدن تا زمانی کمک‌های بیشتری را فراهم نخواهد کرد که وضعیت کرونا در ایالات متحده را کمی بهتر و تحت کنترل خود قرار ندهد.
انتظار می‌رود که این گروه از چهار کشور جهان رشد نظامی چین را نیز به بحث گیرند. کشوری که در حال افزایش بودجه دفاعی خود تا 6.8% در سال 2021 است. بودجه دفاعی 2.8 میلیارد دلاری چین یک چهارم رقم ایالات متحده است، اما 4 برابر بزرگتر از بودجه دفاعی ژاپن می باشد.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.